سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه نکته ای رو از سوره منافقین که ما بخشی از آیاتش و جلسات قبل با هم مرور کردیم میخوام خدمت شما عرض بکنم. یکی از ویژگی های برجسته اهل نفاق، خب هم به فضای ربیع الاول خیلی که فضای بالاخره بهاری این موضوع تناسب داره، خصوصا مقدمه کلام، یه موضوع کلن شادیه، حالا معلوم میشه چه موضوعی رو میخوام عرض بکنم، هم این که به زمانه ما خیلی ارتباط پیدا میکنه. درسته حالا بنده آدم سیاسی نیستم، ولی بار سیاسی اجتماعی خاصی این بحث در این زمان داره. منتها بنده بدون هیچ قصد و غرضی حرف میزنم، یعنی هیچ مقصودی ندارم. و هم این که واقعا یکی از کلیدی ترین نکات پیرامون نفاق همین نکته است که در سوره رسمی مربوط به منافقین که اصلا عنوان هم همین هست، بیش از همه یا بیش از همه نه، به عنوان یه نکته خاص خداوند متعال روی این ویژگی منافقین انگشت گذاشته. خب قبل از اینکه این بحث رو در ارتباط با منافقین عرض بکنم، مقدمتا یه بحث شیرینی رو خدمت شما مطرح بکنم و اون این استش که مال و ثروت امر خوبی است یا امر بدی است. نمیخوام بگم مال و ثروت بهتر است یا علم، مال و ثروت بهتر است یا دین، ولی اساسا مال و ثروت امر خوبی هستن یا نه؟ چند تا نکته خیلی مختصر میشه مفصل در این باره صحبت کرد. نکته اول اینه که بنده خیلی احساس تنفر و بیزاری میکنم از آدمی که در اثر بی ارزگی بی پوله، بعد بی پولی خودشون میریزه تو حساب دین و زهد و معنویت. ببین این خالی بندی دیگه حدی داره دیگه، خیلی پر رویه آدم اینجوری تو حساب دینداری و معنویت خودش برداره به صورت کاذب پول بخواد بگذره. آقا تو ارزه نداری، آقا تو تنبلی میکنی، آقا تو فعالیت نمیکنی، آقا تو از نظر معیشت آدم آویزونی هستی، خلق ثروت نمیکنی، چرا اینو میذاری رو حساب دین داری؟ وقت جست بعضی از این بچه مذهبی ها که خلق ثروت نمی کنن به خاطر روحیه شون، به خاطر اینکه عرضه شون رو به کار نمی گیرن، آی جست بدیه. اینا این که پول در نمیارن خانواده شون در رفاه باشن، بعد خانواده شون میگه بابا این ماشین قرازه رو عوض کن، یه ماشین بهتر بخر، نه ما اهل این حرفا نیستیم، روز اول هم گفتم اهل دنیا نباش خانم، اصلا خیلی هم خوبه برای ما، اثرمون هم زیاد. نه خیلی اثرتون زیاد نیست، شما تنبلی میکنی لگن برداشتی بالاخره با فرغون زن و بچه تو این ور اون ور میبری. حالا من دیگه اسم بعضی از مدلهاشو عرض نمیکنم، این خیلی بده. مرکب خوب یکی از ویژگی های یکی از درخواست‌های دنیایی است که جزء دنیا محسوب نمیشه. شما هم میتونی براش تلاش بکنی، هم میتونی چیکار کنی؟ به خاطرش دعا کنی. آقا من میخوام پول در بیارم، برای چی؟ میخوام ماشینم خیلی ضعیف بهتر بشه. بنده چند هفته گذشته بود در یه برنامه هست، برنامه های خوب جوانهایی مثل شماها شاید میان، بعضی از دوستان تو این جلسه، برنامه سریا در مورد شهید احمدی روشن صحبت کردم. تو اون برنامه برگشتم عرض کردم که به مزاح، کلمه به مزاح رو گفتم، گفتم حالا به مزاح من عرض میکنم، چرا صنعتگران ما در بفرمایید در خودروسازی رو نمیان ترور بکنن؟ اگر نمیان ترور بکنن، بدونید تو اونجا کسی مثل احمدی روشن نیست که گل بکاره. و دیگه جزئیاتش من نمیتونستم بگم که آیا احمدی روشن چی کار کرده، انرژی هستی ما اومده روپا، یه معاون بازرگانی چی کار کرد اونجا، نمیشه گفت که. به ما هم هی خاطرات رو میدن، بعد میگن حالی چی نگو، اینا نباید بگی. خب من خبر دارم تو ایران خود رو اینجوری به این تعداد، به این تناسب زحمت کشیده نشده. ما عنصر به درد بخور داشته باشیم خودروهای مملکتمون این نیست. گفتم اگر شما خودروهای ساخت ایران رو دیدید ضعفی داره، بدونید کسانی مثل احمدی روشن ما کم داریم. حالا یکی از مسئولین محترم ایران خودرو یه جایی نوشته بود یا صحبت کرده بود یه چیزی علیه صحبت ما، دیگه اون روی من داشت در می اومد که من چیکار کنم، موتور پیاده کنم دیگه. ولی خب دیگه ما خودمون رو کنترل کردیم، بی خیال شدیم، گفتیم حالا بی خیال. دقیق فرمودین و الا خیلی زشت. من با تحقیق حرف میزنم که ما نباید صنعت ایران خودرومون اینجوری باشه. مردم ما باید بهترین ماشین رو سوارشن، بهترین خونه رو هم باید توش زندگی کنن. ما ایرانی ها خونه هامون در معماری سنتی بهترین خانه هاست، خانه وسیع و مرکب راهوار. حالا درسته به ما طلبه ها کسی بیشتر از حد متوسط ماشین کسی نمیبینه، ولی امام حسن مجتبی علیه السلام یک اسب بسیار زیبایی رو دستشون بود و سوار میشدن که حتی یه یهودی اومد تیکه انداخت به حضرت که آقا بنا بود که زندان مؤمن باشه، جهنم بهشت کافر، ما که کافریم، شما که مؤمنی، این اسب ما نداریم، چیه شما داریم؟ خیلی گران قیمت بوده اون اسب. خب زشته برای جامعه اسلامی. همونجوری که باید مشکل مسکن حل بشه، همونجوری هم باید مرکب خوب داشته باشن. من اصلا نمیخوام توقعات شما رو بیارم پایین که یه زندگی زاهدانه بی‌معنا داشته باشید. برای چی آخه؟ حالا یه در واقع حاشیه من به صنعت خودروسازی زدم، چون میدونم شما بخواید تولید ایرانی بخرید باید ماشین‌های بالاخره معمول ایرانی که داره تولید میشه بخرید. البته خیلی بهبود پیدا کرده. اون آقا علیه من حرف زده بود، البته خیلی محترمانه حرف زده بود، گفته بود که ایشون باید یادش باشه صنایع خودروسازی تونستن قطعات مهمی رو در دوران دفاع مقدس در صنایع جنگی تولید کنن و به جبهه‌های جنگ تقدیم کنن. آقا تاریخ داری برای من میگی؟ من چی دارم میگم؟ چی داری میگی؟ من میخوام کارت ایثارگری برات من نشون بدی. الان چرا این ماشینا تو خیابون میمونه؟ چی داری به من میگی؟ تقوا هم خوب چیزیه. این چرا من مؤدبانه صحبت میکنم؟ تقوا در تولید ها. آقا
اگر تو میبینی این قطعه ای که داری تولید میکنی کیفیت نداره، بگو من تولید نمیکنم. من نمیخوام قطعه خراب تولید کنم. پس تقوات کجا رفته؟ تو امت اون پیغمبری هستی که بندکشی میکرد تا سنگ لحد سعد رو رسول گرامی اسلام، گفتن آقا خاک بریزی من آن روش خراب میشه. فرمود من میدونم خراب میشه الان، ولی مؤمن کار خراب نمیکنه. این موقع دارم بره زیر خاک، دیگه هیچ کس هم نمیبینه من کار خراب کردم. اصلا بنده یه ذره نمیتونم. بله شما بسیاری از اشیاء تجملی رو بذار کنار، ولی مردم زندگی دنیاییشون باید درست باشه. عمران و آباد کردن زمین یکی از ویژگی های اصحاب حضرت ولی عصره. ببینید خواهم دنیا حرف بزنم، گفتم بس شیرینه، یکم این صفا کنید. الان داره تو ذهنش ماشینا رو همجوری مدلاشو میبره بالا، برو بالا نداره. من بعید میدونم از اولیاء خدا واقعا به یه مرکب اکتفا کرده باشن. حتما باید دو سه تا ماشین آدم باید داشته، ماشین برای مسافرت، ماشین برای نمیدونم زیر پاش باشه، برای مثلا انشالله وضعمون به اینجا برسه. حالا من روایتاش هم یکم میخونم براتون. از جست بچه مذهبی هایی که رو حساب دینداری و زهد نمایی نمیرن سراغ تولید ثروت، خیلی بدم میاد، خیلی آدم ناراحت میشه. بله آدم باید اهل ایثار باشه، باید اهل انفاق باشه، این درسته. ولی اینکه من تولید ثروت نکنم رو حساب کدام ارزش دینی، اینو از ذهنتون دوستان من بریزید دور. این یک. دوم، حالا یک کسی فقر باش، فقیر باشه، او رو متهم کنیم به بی ارزگی و بی تقوایی؟ نه، نمیگم این کار رو بکنیم، چون واقعا بعضی ها تلاش میکنن ولی خدا نمیخواد. خدا نمیخواد ثروتمند بشن. خب اون ببینده، اون معافه، خوش به سعادتش، خدا براش اینو خواسته. ولی اکثریت اینطور نیستن. باید آدم به این سمت حرکت کنه. خب آقا شما با این حرفتون هوس دنیا رو تو دل انسان میندازید. میخواید من مثلا چیکارات بکنم الان برای اینکه شما هوس نکنید؟ میخواید خانوم ها رو کلا بیایم سر ببریم که شما هوس گناه نکنید؟ میخواید بگیم خداوند متعال از سن 14 سالگی کسی رو بالغ نکنه تا یه وقت زمینه هوس پیش نیاد؟ نه حاج آقا، ماهواره ها رو جمع کنن، فساد رو زیاد کرده. بنده خدا، امت پیغمبر، آخه قاطی قاط نزن دیگه، حساب شده حرف بزن. محیط استریل برای انسان وجود نداره. آقا ما یه جایی گفتیم محیط استریل وجود نداره. آقا شما بیدینی را میخوای رواج بدی؟ خوبه دیگه، شما هم دیگه خیلی شلوغش کردی. حالا شما که جوونید این بحثا رو متوجه نمیشید، اینقدر بچه مثبتید که چشم و گوش بسته. اصلا میگه حالا میخواد هی احمدی بپرسید چی میگه حاج آقا، در مورد چی داره صحبت؟ چقدر بچهای قریب به اتفاق شما اطلاعاتتون رو از تو این زمینه ها از طرق نامعقول به دست میارید. هیچ کدومتون پدر مادراتون تو این زمین ها توجیهتون نمی کنن معمولا. خب این فضای غلط. نه آقا نه، چی نه. بنده از پدر مادرهای محترم شما که تازه فرهنگی هم بودن، حالا تو همه تون هم سنتون کم نیست، ولی مثلا اونا پدر مادرهای شما محسوب می شدن سن متوسطشون، ازشون پرسیدم که اگه شما بودید سن بلوغ انسان جوانها رو کی تعیین میکردید؟ حد اقل سنی که اعلام کردن 21 بود. بعد بهشون گفتم شما دارید میگید خدا 7 سال زودتر جوانها رو بالغ کرده، به تشخیص شما اشتباه کرده. گفتن نه ما نمیگیم اشتباه کرده، ولی اگه ما بودیم این کار رو میکردیم. گفتم خب یعنی اشتباه کرده دیگه. یعنی این یعنی چی؟ من البته معنای این حرف این نیستا. من میگم آقا محیط رو زیادی نمیخواد استریل بکنی، زمینه گناه مطلقا از بین نمیره. مال با مال کار کردن هوس دنیا تو دلت میندازه، آدم زمینه همه هوس ها رو که عبه نمیبره، آدم عاقل. بعضی از نمونه هاش رو دیدم، حالا عرض کردم، حالا معنی این حرف نیست که کنار دریا رو ول کنیم بگیم آقا زمینه های گناه رو که آدم از بین نمیبره بزن روشن شیم. نه، اون که معنی این حرف اونم نیست. آقا معنی این حرف اونه؟ اون که نیست. این پشت بام انگار بزنن هیچ پشت بامیه که نیم متر بیشتر نیست، تا میگیم برو عقب اون بر میفته. نه، یه وجه متعادل و معقول. بنده آره دارم از مال و خوبی مال صحبت میکنم و حتی خوبی تولید ثروت. هوس میندازم شما رو، هوس چی میندازم؟ هوس این که بری تولید ثروت بکنی، خب این که وظیفت بودن انجام میدادی، این که اصلا چیز بدی نیست. آقا بالاخره محبت به مال رو میندازه تو دل آدم، محبت به مال برای این که مثل آدم از این مال استفاده بکنی چه اشکالی داره؟ آقا محبت به مال داریم صحبت میکنم آج آقا. بله من میفهم از چی صحبت میکنیم، منم دارم به شما میگم. لا اله الا الله. من روایت بخونم که زیاد متهم نشم. امام صادق علیه السلام میفرماد لا خیر فی من لا یحب جمع المال. خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشه پول جمع کنه. رفع اتهام شد از بنده؟ نزنی ها اینا، ما زودی هم بگیم که این حرف مال مال نیست. حب جمع کردن مال اون تو چند تا شرط داره؟ دو تا شرط داره. یک، من الحلال باشه. در یک روایت میفرماد من الحلال، در یک روایت میفرماد من حلال. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. خیری نیست در کسی که دوست نداره مال حلال جمع بکنه. آیون آموزش پرورش جوانای ما رو یه جوری بار میاره که این جوان 4 سال لااقل از مدت زمان تولید ثروتش انگلوار زندگی میکنه. اسمشو میذارن دبیرستانی. دبیرستان مامان بابا باید بهش پول بدن. این جامعه ماست که الان شما دارید میبینید. نه انگیزه‌شو داره، نه ارزشو داره، نه تفکرشو داره، نه آموزششو دیده، نه تو خونه، نه تو مدرسه، نه تو خیابون. بچه دوم دبیرستانی هیکلی بهم داد، مردیه برای خودش. آقا 2000 بلدی پول تولید کنی؟ 2000 میام مامانم میگیرم. بچه ننه ببخشید فرزند مادر میام مامانم میگیرم. زندگی انگلوار رو بریزید دور. دو تا شرط داره. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. شرط دومش چیه؟ کجا مصرف کنه؟ برای چی میخوای پول جمع کنی؟ یکف و بهی وجهه، آبروی خودش رو حفظ کنه، و یقضی بهی دینه، دینه از میخوام دینش رو ادا کنه. آقا شما همه تون از دم، حالا شما که سنتون یکم اومده بالا نمیدونم، مدیون پدرها. آقا پدر چه حقی داری شما پول باباتون میگیری خرج میکنی؟ ببخشید برای چی؟ عهد کنید از سن تکلیف به بعد یک قرون از پدر مادرتون گرفتید یادداشت کنید روش پس بدین. نه راضی بابامون. ببین زندگی انگلوار زشته، روحیش پیدا نکن. بعدم میری تو پروژه میخوای انگل وار از سابکار پول بگیری. همه میخوان بی تیغن از هم دیگه. راننده تاکسی هم پس فردا بشی میخوای انگل وار از این مسافرت پول در بیاری. بابا رجب علی خیاط چرا شد رجب علی خیاط؟ این روحیه انگل صفتی برای پول در آوردن نداشت. گفت آقا من 2010 2000 و نیم مثلا ازت چیکار میکنم؟ پول میگیرم این لباسو میدوزم. لباس رو دوخون 2000 درشهش رو داد. یفی دوید اومد. گفت آقا ببخشید این درشهش مال شما. گفت نه باشه. گفت نه مال شما. من حساب کردم این 2 روز و نصفی وقت منو میگیره. ولی 2 روز بیشتر وقت من نگرفت. من برای چی پول اضافه ات رو بگم؟ من انگلم. اون کسی که انگلوار دوران نوجوانی زندگی کرده انگلوار کاسبی میکنه. نهاد بی تیغه از همه زالوه. ابعاد فاجعه اینه. من نه اینکه میخوام شما رو تشویق کنم به یک نمیدونم هم بله تشویق کنم به یک کار معمولی خوب، نه، جامعه رو به فساد کشونده این روحیه. من نمیدونم نظام آموزش پرورش مگه حافظه و آگاهی آدمها چقدر ارزش داره که ما تو دبیرستان به خاطر حافظه و آگاهی آدم رو باید اسیر کنیم ولی اون رو تبدیل کنیم به انگل جامعه. مدیر میشه انگله، دانشجو بشه انگله، استاد بشه انگله، مهندس بشه انگله، دکتر بشه انگله، آخون بشه انگله. بابا رو پای خودت بیز، از بعدت بیاد کسی پول در بیاره تو بادی بخوره به تو، از بعدت بیاد اینو بریز دور، خودت پول در بیار. برای چی؟ برای که آبرو خودتو جمع کنی، یه کسی نره بالا منبر اینجوری داغونت بکنه، بهت بر بخوره. همین شمایی که الان اینجا نشستید، اینقدر فعالیت‌های تجاری این آب خوردن میتونید انجام بیارید، تولد ثروت بکنید که حد و حساب ندارن که سر کسی رو کلا بذارید. اصلا بگن که بابا فلان شغل‌ها مال این دبیرستانی دانشجوهاست، مال این جووناست، اینا اوقات فراغتشون اینجور شغل‌ها رو قاپیدن، دیگه بزرگترایی که دیگه فقط کارشون پول در آوردنه نیان سراغ این کارهای شما. میگن اینا هم ذهنشون الان همین کار کامپیوتر، میرم پای کامپیوتر اصلا میمونم. اون وقت هندوستان باید از طریق نرم افزار کامپیوتر اقتصاد اول نرم افزار کامپیوتر تو جهان داشته باشه. دیگه نرم افزار چیزی که تو از هندی ها عقب بیفتی؟ اون از چی داره پول در میاره؟ قدیما این حرفو میزدی میگفتی این یعنی از میگفتن این یعنی از آب کره گرفتن. الان که شما میدونید یک صنعت پیشرفته است. وقت نمیگذاره. بازی میکنه، بحث میکنه، گپ میزنه، چرت و پرت میگه، پول در نمیاره. این زندگی خیلی زشته. نه ما اهل دنیا نیستیم. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه، دینشو ادا کنه و یصل به رحمه و با پول صله رحم بکنه. تا حالا شما چقدر هدیه گرفتید برای آبجی کوچولوتون، برای مامانتون، برای باباتون؟ صله رحم میکنید با پول؟ آدم چجوری صله رحم میکنه؟ هیچی، میریم خونهشون غذاشون رو میخوریم. شکمتو برم الهی. و یصل بهی رحمه، صله رحم میکنه آدم با پول. آقا چرا بخواید دوست، چرا من نباید، من چجوری پس صله رحم بکنم؟ عمرت زیاد میشه، روزیت زیاد میشه، آبروت زیاد میشه. بعد میگی اینا از کجا گیر آوردم؟ این چی پاکت میبگم گرفتم برام خونه ماما خواهرم. حالا الان میگم یاد گرفت، میگم یه بابا یه پول بده من پاکت بخرم. رو که نیست. آیا متوجه شدن دوستان؟ مادرهای محترم صدای بنده رو میشنوند دیگه. مادرهای محترم خیلی در این که بچه هاشون، پسراشون خصوصا انگلوار زندگی کنن مؤثرن. خدا نکنه یه مادری به طرفداری از بچهش هی از بابای پول بگیره، بگه میگه پسرم پول میخواد، یه پول بهش بده برای فلان چیز. چقدر تولید کردی که اینقدر پول میخوای؟ این چرت و پرت هم بذارید کنارا، که من اگر وقتمو بذارم برای کار کردن و درآمد و اینها دیگه نمیتونم خوب درس بخونم. ببین خوب درس خوندن به زیاد خوندن نیست، به با کیفیت خوندنه. به با کیفیت درس خوندنه، ثمراتشو میبینی. البته هیچ حرفی بی استثنا نیست، واقعا بعضیا واقعا بعضیا فقط به درد حفظ کردن میخورن، بعد میشن البته یه ماشین کامپیوتر، یه ربات حقیقی یعنی انسان میشن، بذارشون یه گوشه این اطلاعات داره، بگو تو این زمینه چی میدونیم، چهار تا اطلاعات بهت میده. بعضیا واقعا اینجوری هم، من نمیخوام همه رو یکسان بکنم، بعضیا برن کار بکنن دیگه درس نمیخونن، و اینم البته فاجعه نیست، ولی به اونا باید توصیه کرد که آقا تو نمیخواد، تو رو خدا نمیخواد کار بکنی، بیا درس تو بخون. بعضیا بازیگوشن، بعضی اراده که از خودشون ندارن، که زود بره تو فضای کار. من این دارم برای شما میگم، آدم های خوبی هستید، آدم های باهوشی هستید، آدم های فهمیده ای هستید، آدم های خودداری هستید، آدم های خودخواه نیستید، آدم های نعوذ بالله فداتون بشم هرزه ای نیستید. من دارم اینو به شما میگم، حساب هر چیزی رو جدا میکنی، من با شما دارم صحبت میکنم. توی محیط های عمومی خیلی با ظرافت باید این حرفا رو زد، خیری نیست. میگه خیر ندیده خودش فوشه. خیلی نیست در کسی که دوست نداره پول جمع کردن. روایات دیگری هم وجود داره شبیه این، بگذاریم غیر این از اصل دوست داشتن پول. تولید ثروت کردن چی؟ اون یه بحث دیگه است. علیک به اصلاح المال، بر تو باد که مال تو اصلاح کنی. اصلاح مال یعنی بهره برداری کنی، به فائده برسونی مال رو. بذارید یک روایت دیگه بخونم که همین بله تعبیر بهتر داره، روشن‌تر داره. می‌فرماید امام زین العابدین استثمار المال تمام المروه، عاملی که موجب میشه مروت انسان به کمال برسه، جوانمردی انسان به کمال برسه، اینه که مالشو یه جا متوقف نکنه، مالشو زیاد کنه، استثمار بکنه مالشو. من باید با پولم کار بکنم، این پول باید افزایش پیدا کنه. امام صادق علیه السلام پولشو میداد کار میکردن، پول نباید متوقف کرد. امکانات داری، زمین داری، یا کشاورزی کن یا زمین تو اجاره بده یا یه کارش بکن. بی مروت بازی در نیار، جوان مرد باش، پولتو زیاد کن. ببین عجیبه به خدا، جوان مرد باش، پولتو زیاد کن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید من المروته استصلاح المال. در این علیکه به اصلاح المال، امام صادق علیه السلام میفرماید موجب این میشه که شخص کریم با عزت زندگی کنه و استغنا پیدا کنه از آدم پست. به خدا هر کدومتون فقیر باشید، تو مسیر زندگیتون به آدمای پستی گرفتار میشید که پول دارن. خدا دوست داره. بعضی وقتا باید زحمت کشید. امام باقر علیه السلام میشن بیل میزدن، کشاورزی میکردن. یه امام جمعه محترمی توی یکی از شهرها، ایشون کشاورزی رو دوست داشت، خونه از خودش درست حسابی نداره، یه خونه فقیرانه داره مال خانومش. آدم بسیار شایسته، واقعا انسان شایسته ایه، همه چی تموم. میخواست از عضویت هیئت علمی که همه دانشگاه براش سردش میشکنن پول در بیاره، خیلی پولش بیشتر از این حرفا میشد، ولی معتقد بود زمینی کشاورزی باید بره بیل بزنه. انقدر تو اون شهر حرف براش در آوردن، فلانی باغ داره، فلانی باغ داره، فلانی باغ داره، پدرشو در آوردن. خیلی بی چشم رو بازیه اینا. شما که بیل به کمرت خورده تا حالا یه باغچه 10 متری نتونستی برای خودت درست بکنی بیل بزنی؟ دیگه بقیهشو نمیگم. خب یه روایت براتون بخونم. البته این حرفایی که من میزنم اینجوری نیستش که مال خطرخیز نباشه. خب میدونید، شما دیگه خودتون میفهمید حب مال کسی یه جوری بشه که احب دنیا سر در بیاره و خدا رو به خاطرش ترک کنه و نمازشو دیگه نخونه و سر نمازش هی پولاشو بشموره و اینا. خب دیگه آلوده شده، خراب شده. پس آقا برای اینکه خراب نشیم کلن بذاریم کنار، این اوج حماقته. یه روایت دیدم خیلی روایت جالبی بود، خصوصا به درد من خیلی میخورد. حالا من قصد و غرضی ندارم اینو میگم، وقت شما فکر به خودت نگیرین روایتو که برای من بخوای پس برای هدیه بیاری و اینا، نه منظورم این نیست. ولی فرمودن رسول خدا یکی از علامت‌های آدم احمق اینه که هدیه بهش بدن قبول نکنه، تعارف بکنه. ما رو میگی بعد از اون گفتیم عجب چیزیه بابا، من بعد کسی هدیه بهمون داد قبول میکنیم. حالا من به خودتون نگیدم، منظورم نیست بر من هدیه بیارید، متوجهم نمیشن هیچی. حتی واقعا من میخوام با مزاح صحبت کنم امشب به دلایلی که نمیشه گفت. خب این روایت رو براتون بخونم از خطرات مال. میفرماید مال کسی زیاد نشد، ما کثر مال رجل قد تو الا عظمت حجت الله تعالی علیه، حجت لله تعالی علیه. مال کسی زیاد نشد مگر اینکه حجت خدا بر او زیاد شد. که ببین من بهت پول دادم چیکار کردی؟ خدا یه حرف برای زدن بهش داره. فَإِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَافْعَلُوا، هر چقدر میتونید حجت خدا رو بر سر خودتون کم بکنید. تنبلا خوشحال میشن این حرف، میگن خب پس مال جمع نکنیم که خدا سر ما حرف نزنه. میفرماد نه، من کی گفتم مال جمع نکن؟ فقیل بمازا، گفتن که با چی حجت خدا رو کم بکنیم؟ قال به قضاء حوائج اخوانکم من اموالکم، قضاء حوائج برادرانتون رو ایجاد بکنین، کار این را بنداز، کار اون را بنداز، کار اون را بنداز، خدا میفرماید خب دیگه، خب نوش جونت دیگه. روایت درباره مال خیلی زیاده. میرسیم به انفاق. دو ملک هستن، الان من از شما بپرسم ملائک شب جمعه چه صحبتایی میکنن؟ آقا نشنیدید شما ملائک شب جمعه حرفایی که میزنن معمولا چه چیزاییه؟ یکیشو بگید. بله بله بگید بسه بلند. آن توبه کنندگان، که خدایا آیا کسی هست بیاد توبه کنه؟ از سر شب جمعه شروع میشه تا صبح ادامه داره، آیا کسی هست توبه کنه؟ اینو شنیده بودید دیگه. مسائل مالی کلن تعطیل. بنده اوکراین رفتم. اوکراین کجاست؟ یه نقطه بذار رو نقشه. کانادا رفتم، یه نقطه دیگه بذار، و آفریقای جنوبی. سه تا نمونه شو میگم، جای دیگه هم رفتم. حالا مثلا این سه تا کشورهای نسبتا پیشرفته اروپایی خصوصا نظر دانشگاهی هستن. یهودی های محترم هم اونجا زیادن، تو هر سه تا دانشگاه هست. آقا مثلثشو دیدی چقدره؟ بله؟ آه بله. تو هر سه تا دانشگاه گفتم جوانای یهودی میان دانشگاه کجا درس میخونن؟ همه به من جواب دادن که خیلی راحت هم جواب دادن، از حفظ بودن انگار. خب معلومه رشته اقتصاد، که بلدن چجوری پول در بیارن. وقت شما تیزهوشتریتانتون رو میفرستید دانشگاه شریف و دانشگاه فنی، اینا تکنولوژی تولید کنن پولش اونو از توش در بیارن. اونا بلدن پول در بیارن از این. فرهنگ جامعه ما رو نگاه کن، اصلا جامعه ما چی بگم من؟ میخواید اینو نقد کنید خودتون؟ یه چند تا مقاله تو این وبلاگ‌ها و سایت‌ها بزنید ببین چه اتفاقی تو کشور میفته. بعضی وقتا اعتبارات کاذب اجتماعی برای ما از تولید ثروت مشروع و عاقلانه و هم میدید مهمتره. خب این خیلی غلطه. او بچت استعداد داره، ما تو رشته اقتصاد آدم باهوش انصافا کم داریم. همه دنیا میدونن باهوش ترین افراد این مملکت تو شریف هم مثلا، اون که رشته اقتصاد نداره که. تو اون زمینه ما چقدر پیشرفته ایم، تو این زمینه بلد نیستیم مدیریت کنیم پولو، مدیریت اون میکنن. وقتی مدیریتمون کردن تو همون تکنولوژی هم ضعیف میشیم. آقا من دردهای جدی به خدا قسم دارم به شما میگم، اینا واقعیت هاییست که باید روش پرداخت. بابا این هم جزو دین من دارم با شما صحبت میکنم. حالا خوب دقیقه یه دفعه من دارم آیه روایت برای شما میخونم. بچه های معنوی که دور ما جمع میشن شبهای جمعه، فرشته ها چی میگن؟ حاج آقا فرشته ها میگن آیا کسی هست توبه کنه؟ من هم آمدم توبه کنم. دیگه فرشته ها چی میگن؟ فرشته ها هیچی نمیگن. بابا تو خیلی معنوی هستی، بچه مثبت. شما بچه مثبت رو میدونید چه اصطلاحیه در قاموس بنده؟ شنیدید تا حالا؟ حالا نشنیده باشید بهتره، وجدانتون زیاد اذیت نمیشه. بچه مثبت این معنای خیلی عمیق و بدی داره در فرهنگ بنده. یه بچه مثبت رفته بود جنگ، خیلی اهل عبادت بود و اینا، بعد بهش گفتن که این اسیر رو نگه دار. بهش گفتن که سحر گفت من به یه چرت بخوابم، اونا داشتن نقشه میکشیدن برای عملیات، این واقعیت داره تو تاریخ، نقشه میکشیدن برای عملیات، برن چبیخون بزنن و عملیات کنن بیان. گفت من یه چرت بخوابم چون سحر بیدارشم برای عبادت. حالا شما که معلوم نیست کی میرید، منم میخوام توفیق جهاد داشته باشم با شما بیام، ولی این چیزه یه کمی بخوابم بعد بلندشم سحر بتونم سر حال برای عبادت یا بیام با شما. اینا گفتن حالا باشه بخواب. اینا می‌خواستن من عملیات اومدن بیدارش کنن، یعنی اوه غرق خواب دلشون رحم اومد، رفتن جهاد اومدن جنگیدن و بیدارش گفت چرا من نبردین، من می‌خواستم توفیق جهاد پیدا بکنم. گفتن بابا این تا دو رو بیدارت کنیم. گفت حالا من الان آمادم. گفتن حالا الان نمیخواد دیگه بیای، یه قسمت دیگه عملیات اومده، این اسیره رو نگرد تا ما بریم برگردیم. این شمشیر دستاش هم بستن بالا سرش نگرد دارن، نگرد تا ما بیایم. رفتن اومدن دیدن اسیره دستای اونو بسته با شمشیر بالا سرش وایساده، بله میخواد بکشدش. اومدن اسیره رو گفتن تو خودت هم میتونی جمع بکنی. آخه اینو میگن بچه مثبت. بچه مثبت ها وقتی میخوان برن جهاد، جهاد رو به گن میکشن. اینقدر اینا بچه های خوبی هست. دو تا ملک در هر شب جمعه ندا میدن، یونادی ملکان فی کل لیلت جمعتن، اللهم اعط کل منفقن خلفا و کل ممسکن تلفا. اینا مأموریتشون اینه، دعا میکنن، دعای ملکای مقرب الهی هم مستجابه. خدایا هر کسی انفاق میکنه جاشو پر کن، هر کسی انفاق نمیکنه مالشو تلف کن. حالا ببین چقدر این ملائک الهی شما رو چیه؟ دعا کردن یا نفرین کردن. انفاق اینقدر ضروریه، یعنی انفاق نکنی مال تلف میشه، انفاق بکنی مالت زیاد میشه. این مقدمه صحبت من البته وقتم تمام شده. بعضی وقتا من بحثم طول میکشه، حالا اگرچه ممکنه این بعضی وقتا اکثر اوقات باشه، ولی چیز بدی یا چیز خوبیه؟ ما حرف همونایی که گفتن خوبه جرأت کردن حرف بزنن گوش میکنیم. نه حالا، ولی من رعایت میکنم که زیاد نشین. این دفعه زیاد شد ازش میگذرم. بله ما گفتیم مال چیز خوبیه. میدونید من چرا اینقدر مال تعریف کردم؟ جدا از اینکه این مشکلات حقیقی بود، برای اینکه میخواستم علیه این ویژگی منافقین صحبت کنم. منافقین مهمترین ویژگی منفیشون یا یکی از کلیدی ترین ویژگی های منفیشون اینه که مال پرستن. مال براشون مهمه. اصلا خواستی مچ منافق رو بگیری، سر قصه انفاق بگیر. تو سوره منافقین یکی از نقاط ضعف کلیدی منافق سر قصه ماله. آیاتشو بخونم، دفعه قبل براتون نمونه هاشو خوندم. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. انفاق نکنید به اطرافیان پیغمبر، پول انفاق نکنید. یعنی اینا تو پول مشکل دارن، انفاق به آدم‌های خوب نمی‌کنن. این ویژگی برجسته منافقینه. من مطمئنم شما همتون هیچ اهمیتی اکثرتون یا لااقل همتون نمی‌دونم یا لااقل اکثرتون و الا همتون اهمیت ندادید به این آیه قرآن. خب حالا خدا، بله خب این ویژگی رو دارن، برو بحث‌های مهم‌تر بکن. ما واقعا خیلی جالب برای جالبی هستی با ببینید. به خدا نظر میدیم. خب حالا این که مهم نیست، آقا خیلی مهمه. خداوند متعال سوره منافقین رو چجوری جمع‌بندی میکنه؟ شما فکر میکنید چجوری جمع‌بندی میکنه؟ من میدونم هر جا بحث مالی میشه به خودت نمیگیری، چون همون دانش آموزی هستی که نه انشالله مرد شدی دیگه، حالا من زیادم باید برخورد نکنم. آخر سوره منافقون اینجوری جمع میشه: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بحث مالیه. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین. آقا سوره منافقین با توصیه به انفاق به مؤمنین داره جمع میشه، یعنی میخوای منافق نباشی برو سراغ انفاق. انفاق همونجوری که هفته گذشته گفتیم یکی از چالش های جدی منافقین مسئله ولایت، یکی از چالش های جدی منافقین مسئله انفاقه. حالا شما ماها که اصلا کلن مگه این بحثو میکردم میگفتی خب این که داره در مورد پولدارا صحبت میکنه به ما چه ربطی داره؟ نه عزیز من، شما بیا برو پولدار بشو به خاطر اینکه بتونی انفاق بکنی. سر مال نزن، مال چیز بدی نیست. مردی برو مال در بیار، مال تو استصلاح بکن، استثمار بکن، از مالت بهره برداری بکن، بعد بگو خدا من اسیر مالم نیستم، ذکر خدا منو از ذکر خدا باز نمیداره. خدا میدونه شما سینه زن اهل بیتید، شما گریه کن اهل بیتید، من روز قیامت میبینمت. اونی که پول خرج کرد، خرج شام هیئتو داد، اون بیشتر اجر برد یا شما که خیلی عارفانه آمدی و رفتی؟ میبینمت. عرضم تمام. یاد یه داستانی افتادم، داستان خیلی کم میگم من، اونم از اینجور داستانهای کشف و کرامتی. یه بار اخیراً گفتم این داستانو، نکنه اینجا بوده؟ اینجا بود؟ نه اینجا نبود. کجا بود نمیدونم. داستان ماشالله نجار تو کرمان مریض شد، اینجا نگفتم لااقل. آره یه جایی گفتم، آره اونجا گفتم. یه چیزی میخوام از توش بگم به شما. ما رفتیم اون شهر، بعد ما رو بردن خونه ایشون، گفتن امام جمعه محترم شهر و اطباء دکتر فلانی شاهدای قصه ایشون هستن، ایشون دروغ نمیگه. حالا اون چیزاییش که خودش دیده ربط به خودش داره، ولی واقعیت بیرونیشو تعریف میکنه درست میگه. جووناش هم کنارش نشسته بودن، یه پیره مرده با صفا و نورانی، خونش هم بزرگ، حیات خونش اندازه اینجا بود. میگفت من نجار بودم، کار میکردم، پول در میاردم، 3 تا بچه قد و نیم قد یا 3-4 تا بچه داشتم، مریض شدم نمیفهمیدم چیه، بعد از مدتی فهمیدم کلیه هام از کار افتاد و بعدش هم هیچی و دیگه بدنم تورم و عفونت و شکاف میزد، کرم زده بود بیرون. این دیگه آخر نیم ساعت داستانش بود. گفت منو انداختن زیر راپله بیمارستان، عفونتم بیمارستان اذیت میکرد، میگفتن این چون بنیش قویه ولی بعد تا حالا از دنیا میرفت، ببرید خونه 3-4 روزه از دنیا میره. من آوردن خونه، مادرم اومد بعد یکی دو روز و گفت من تو این دستمال پسرم برای حسین فاطمه گریه کردم، میخوام اشک حسین تو رو شفا بده. میگفت منم حالت بیهوش و بهوش میومدم، منگ بودم، با اشاره خواستم میگم مادر ملافه رو کنار نزن، حالت بد میشه، ول کن منو، من رفتنیم. نمیتونستم بگم. این ملافه رو زد، هی این دستمال رو بدن من میکشید، میگفت یا زهرا من پسرم از تو میخوام، برای پسرت گریه کردم، پسر منو بهم برگردون. میگفت من منقلب شدم، منم شروع کردم با مادرم گریه کردم. مادرم از اتاق رفت بیرون، میگفت تو بهوش اومدن و بیهوش اومدن، میگفتم یا ابا عبدالله منو شفا بده، من قول میدم. اینقدر مرد ساده‌ای بود، فکر میکرد بخواد یه حاجتی بگیری باید یه قولی هم بده. ولی اینش قشنگه که روحی انگلواری نداره دیگه، میگه من خرج کنم حتما. نه بدون خرج کردن میتونی حاجت بگیری، یعنی اینش قشنگ بود. من قول میدم برات سفره بندازم تو کوچه ها، روزه بگیرم سفره بندازم تو کوچه ها تا تو کوچه برسه. حالا اصطلاح کرمانی خاص خودش رو میگفت، یه جور قشنگی عذاب در میومد. تو کوچه برات سفره بندازم چی بشه؟ روزه بگیرم برات، سفره بندازم، غذا بدم به مردم. میگه یکی دو روز گذشت، ظاهراً عاشورا این اتفاق براش افتاده بوده. دید، گفت چشمم رو باز کردم، دیدم یه آقای بسیار زیبا و نورانی کنار تخت من نشسته. حالا مکاشفه بوده یا واقعی من نمیدونم. گفت من که این آقا رو دیدم. بعد میگفت بلند شدم رو تخت نشستم، به به چه صورت زیبایی، نظر به صورت عالم عبادت. با یه صدای خیلی قشنگی برگشت به من فرمود که چی میخوای ماشاءالله نجار؟ گفتم من با آقام حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود شفا که یافتی، منم حسینم، بیا بریم یه کمی آب بهت بدم. میگفت من همینجوری مست آقا بودم، چشمم ازش بر نمیداشتم. بلند شدم با آقا، آورد تو حیات کوچولوی خونم، یه آبی داد من خوردم. اومدم اتاق بغل، میگفت حیات خونه ما یه حیات کوچولو بود با یه در بغل، با یه دوتا اتاق کوچولو. اینا تا دیدن من ایستادم تورم نداره بدنم، جیغ و داد کردن. همسایه ها هم اومدن فکرم من از دنیا رفتم. هیچی آقا، ما شفا پیدا کردیم. میگفت من تو صف نماز جماعت بودم، یکی برمیگشت نگاه میکرد، یه دفعه برمیگشت به طرف میگفت چقدر شبیه ماشاءالله نجاره، نفهمیدیم چی شد، خدا رحمتش بکنه از دنیا رفت. میگفتم آقا من خودشم. میگفت تعجب میکردن مردم که تو. میگفت دو سال من بیماریم طول کشیده بود، مراحل مختلفش تا به اون نقطه رسیده بود. داستان گذشت. سال بعد محرم این حرفو گوش بده. سال بعد محرم به من میگفت فلانی، همون جوری که اون شبها تو حال نزار بیماری مضطرانه گریه میکردم، میگفتم حسین منو شفا بده، همون جوری گریه میکردم. برای چی؟ سال بعد محرم به خانوادم گفتم میخوام روزه بگیرم غذا بدم. خانومم، مادرم گفتن ما که چیزی نداریم، ما هنوز بدهی های دوران بیماری تو رو ندادیم، صدقه خور شدیم، یه چایی بگی ببر به سر کوچه روزه تا انشالله دست و بالت باز بشه بتونی غذا بدی. میگفت من گریه میکردم شبا، میگفتم حسین من بهت قول دادم برات روزه بگیرم، پول ندارم، پول در میارم، کار میکنم، ولی حسین ندارم الان. میگفت یه شب همینجوری تو حیات دیگه افتاده بودم، دوباره آقا رو خدمتشون رسیدم، فرمود ماشاءالله نجار بازم که داری گریه میکنی. گفتم آقا میخوام برات روزه بگیرم، ندارم. فرمود تو چی کار داری؟ بلند شو روزه بگیر، تو همین حیات هم روزه بگیر. چند روز میخوای روزه بگیری؟ ایشون میگفتن دیگه، من بقیهش نمیدونم. میگفت من بهش گفتم، من به حضرت گفتم، در نظر نیاورده بودم چند روز، همونجا گفتم مثلا 10 روز. آقا فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد 18 ساله مادرم. سال هاست الان 30-40 ساله ایشون 18 روز محرم ماه صفر روزه داره. حالا یه چیزی هم بگم شما شرمنده بشی. آقا فرمود ماشاءالله نجار یه جارو بیار، میخوام اینجا رو جارو کنم. گفتم نه آقا من غلط بکنم، خودم جارو میزنم. آقا فرمود که نه، من دوست دارم زیر پای عزادارامو خودم جارو بزنم. میگه بلند شدم به خودم اومدم، زجه میزدم، مرتب میکردم، خانواده که دیگه دنبال من افتاده بودن دیگه، یالا جمع کنید پتوها رو بیارید بیرون، فرشا رو بنزیم تو حیاط، من از فرشا باید روزه بگیرم اینجا. حالا همه هم تبعیت کردن، یا اذان صبح شد و نماز رو خوندیم و دیدم در زدن محکم. رفتم دم در، دیدم یکی از بازاری های شهر یه وانت آورده دم در، چای خالی میکنه، استکان خالی میکنه، برنج خالی میکنه، دیگ خالی میکنه، بشقاب خالی میکنه، گریه میکنه. بهش میگم چی کارا چیه میکنی؟ گفت حرف نزن، هر چی تو دیشب منم دیدم، مال روزه بابا سر به تو ربطی نداره. بعد میگفت دیگه همینجوری کار کردیم و هی این خونه های اطراف رو خریدیم، این حسینیه بزرگ بشه. و میگفت هر سالم هر چی ما این حسینیه رو بزرگ میکنیم، سفره که میندازیم آخر مجبور میشیم سفره بندازیم تو کوچه. بعضی یه عمری میرن هیئت، یه بار به فکرشون نمیرسه که آقا من خرج کنم برای امام حسین. خیلی جالبه آ. بیاد یک کاری بکنید، نه اینکه بگید فکر کنید خرج کردن برای امام حسین مال پولداراست و ماها که بابا یک قرون دهش بیشتر نداریم. خب بخواه، بگو یا ابا عبدالله من دوست دارم پول داشته باشم هیئت بگیرم. الان همین هیئت شما، یه بار پرسیدم از آقایون میست که بعضی هفته ها شام میدن. خب شما چرا نیت نمی کنید شام بدید هیئتتونو؟ یه بار دم در وایستادی مردم شام هیئت رو میخورن میرن، بعد تو پول این شام رو دادی، ایشکی نمیدونه یا میدونه، من به اونش کاری ندارم. چه نوری تو قلب خودت احساس بکنی. خدا شاید من برای شامکی شدن این هیئت نمیخوام حرف بزنم، آقا شما هیچ کدومشون برای شام نمیاد، هیئت خودشو ثابت کرده دیگه. تو معامله خودتو نکردی با خدا. خب ندارم بدم، برو جمع کن، برو دست بیار، بخواه بخواه، میان برات. همونجوری که برای یه بیمار مضطر میان، برای یه کسی که پول نداره برای روزه میان. یه حرفشو میخواستم بزنم. اما الهی فدای امام حسین بشم، فرمود 18 روز بگیر به یاد مادر 18 سالم. چه داغ این مادر تو دل بچه ها گذاشته، چه داغی تو دل بچه ها گذاشته، اونم ابا عبدالله الحسین. اینقدر امام حسین عاطفی بود، در یکی از قضایا که خود امام حسین علیه السلام نقل می‌فرماید که پیامبر اکرم بغل گرفت حسین و شروع کرد گریه کردن، صدا زد یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود حسینم به خاطر قربت و مظلومیت تو گریه میکنم، اون لحظه ای که تو تنها هستی. بعد ابا عبدالله الحسین فرمود من از گریه پیغمبر اکرم گریم گرفت. رسول خدا فرمود حسینم تو گریه نکن. اصلا سرشار از عاطفه است. من نمیدونم ابا عبدالله الحسین چجور طاقت میآورد مادرش دست به دیوار بگیره و راه بره. این بچه ها حسنین چجوری طاقت آوردن؟ علا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه های آه.